داشت و ما در این فاصله برنامه‌های گوناگونی رو در نظر گرفتیم که به ترتیب حضورتون تقدیم خواهیم کرد.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
دستور رئیس جمهور برای پیگیری حادثه دیروز سیل در شیراز. در جلسه فردای هیئت دولت خسارت‌های حوادث سیل اخیر بررسی و تصمیم‌های لازم گرفته می‌شود.
اسکان اضطراری 4400 نفر در مناطق سیل زده. هشدارها درباره وقوع سیل در مناطق مختلف کشور ادامه دارد.
انتشار فراخوان تبلیغات در نمایشگاه کتاب تهران
و افزایش 38% فروش و 24% مخاطبان سینما در سال 97.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام بر شما شنوندگان فرهیخته و ارجمند، صبحتان بخیر. سلام و درود میفرستم به همکاران خوبم در استودیوی پخش رادیو فرهنگ، به خصوص جناب آقای قوامپور عزیز همکار ارجمندم. و خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را بنده ناصر صالحی به اتفاق همکارم خانم فرزانه سادات معصومیان به اطلاعتان میرسانیم.
رئیس جمهور پس از استماع گزارش معاون اول رئیس جمهور و دریافت آخرین گزارش ها از مناطق سیل‌زده شمال کشور، دستورات لازم را برای کاستن از رفع مشکلات مردم این مناطق صادر کرد. آقای روحانی همچنین همه استانداران، فرمانداران و مسئولان تمام نقاط کشور را موظف کرد تا پایان تعطیلات نوروزی در آماده باش کامل باشند. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به مناسبت جان باختن تعدادی از هموطنان بر اثر سیل شیراز پیام تسلیت صادر کرد. همچنین معاون اول رئیس جمهور بر لزوم حفظ آمادگی کامل تمام دستگاه‌ها برای مدیریت حوادث طبیعی با توجه به پیش‌بینی افزایش بارندگی در روزهای آینده تأکید کرد و گفت همه دستگاه‌های مرتبط در 72 ساعت آینده آماده باش خواهند بود. با شدت گرفتن بارش برف و باران در 25 استان کشور، وزارت کشور از هموطنان درخواست کرد طی 48 ساعت آینده از سفرهای غیر ضروری اجتناب کنند. این وزارتخانه همچنین در بخشنامه‌ای خطاب به شهرداران کلان شهرها و مراکز استانها بر آمادگی کامل آنها برای مقابله با سیل احتمالی تاکید کرد. بر اساس آخرین آمارها شمار جانباختگان سیل در دروازه قرآن شیراز به 19 تن رسید. وزیر بهداشت شمار زخمی های این حادثه را 105 نفر اعلام کرد. وزیر اطلاعات و نماینده ویژه رئیس جمهور در سیل استان فارس گفت در جلسه فردای هیئت دولت ارزیابی های خسارت های اخیر بررسی و تصمیمات لازم برای جبران خسارت های حادثه دیدگان اتخاذ خواهد شد. حجت الاسلام علوی در برنامه گفتگوی شبکه خبر افزود
بازدید که میدانی رو، چه محل وقوع این حادثه رو، چه محل دپو ماشین ها رو، چه محل بستری مصدومین رو، چه محل اسکان آوارگان عرض خدمتتون که این حادثه رو بازدید کردم. انشاءالله ستاد بحران در واقع تشکیل میشه و انشاءالله با تشکیل ستاد بحران امیدواریم که وضعیت کامل مورد بررسی قرار بگیره، تدابیر مقتضی اتخاذ بشه و جمع‌بندی بکنیم و انشاءالله ما برای عرض و خدمتون چهارشنبه در دولت گزارش رو آماده میکنیم که دولت هم بتونه برای عرض و خدمتون پرداخت خسارات برای جبران خرابی ها انشاءالله تصمیمات لازم رو به امید خدا بگیرن.
رئیس کل دادگستری استان فارس هم گفت در اسرع وقت با کسانی که در حادثه سیل به نحوی دخیل بودند برخورد قانونی خواهد شد. القاسی افسود هویت 14 نفر از قربانیان این حادثه شناسایی شدند.
لحظه اولیه وقوع سیل، همکاران بنده، داستان محترم و تعدادی از همکاران و بنده در صحنه حضور پیدا کردیم و در معیت دیگر هموطنان کلیه مدیران و دستگاه‌های امدادرسان رو به صحنه فرا خوانده شدند. در همون لحظات اولیه پاسپورت ویژه در صحنه حضور پیدا کردند. پرونده رو ما برای این قضیه با اختصاص و انحصار یک پاسپورت برای این پرونده تشکیل دادیم. اقدامات لازم انجام شده، اجساد حادثه به پزشکی قانونی منتقل شدن. از این اجساد تعداد 14 نفر هویت اونها شناسایی شده که دستورات لازم و سری برای تحویل این اجساد به خانواده بازماندگان صادر شده. با شرکت‌های بیمه بلافاصله جلسه رو ترتیب داده شد و مقرر شد که خسارت وارده هم به مصدومین هم به وسایل نقلیه اونها در سریع‌ترین زمان ظرف روزهای آتی سریعاً پرداخت بشه. همینطور آنچه که برای ما حائز اهمیت هست، بررسی ابعاد قضیه از جهت اینکه آیا در علل وقوع این حادثه دستگاه‌ها و یا افرادی دخیل و یا قصور احتمالی داشتن مهم هست و بر همین اساس این موضوع در دستور کار قرار گرفت. بنابراین است که موضوع مورد کارشناسی دقیق قرار بگیرد و چنانچه در وقوع این حادثه، قبل از وقوع حادثه، با توجه به این که مسائل و مواردی قابل پیشبینی بود و با اون اقدامات پیشگیرانه می شد که بعضی از خسارات رو کاهش داد و یا وقوع این حادثه به این کیفیتی که اتفاق افتاد در حال مدیریت می شد، اون رو در دستور کار قرار گرفته و به طور ویژه در حال بررسی است و قطعا هم با کسانی که در این حادثه به نحوی دخیل و مؤثر بودن برخورد قانونی در از وقت صورت خواهد گرفت.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت حدود 4400 نفر در مناطق سیل زده اسکان اضطراری پیدا کردند. بهنام سعیدی در برنامه گفتگوی شبکه خبر افزود
25 استان متأثر از این وضعیت بودند. استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال بختیاری، خراسان شمالی و رضوی، خوزستان، زنجان، فارس، سمنان، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کوهکیلی، بویراحمد، لرستان، مازندران و همدان و مرکزی. مناطقی رو که امداد رسانی شد توسط عوامل امدادی، حالا هم سازمان امداد و نجات و هم دستگاه های خدمات رسان، 77 شهر، روستا و منطقه عشایرنشین و مناطق و محورهای کوهستانی، بیش از 7600 نفر از هموطنان عزیزمون این امداد رسانی رو دریافت کردن. تعدادی نیاز بود منتقل بشن به مکانهای امن. در مکانهای امن اسکان اضطراری پیدا کردن که حدود 4400 نفر بودن.
سازمان هواشناسی امروز هم درباره شدت بارش‌ها، سیل و طغیان رودخانه‌ها در بیشتر مناطق کشور هشدار داد. امین حسین نقشیره، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز فعالیت سامانه بارشی به جز جنوب شرق در سایر نقاط کشورمون تداوم پیدا میکنه. از میزان بارش‌های شمال غرب کشورمون کاسته خواهد شد، اما شدت بارش‌های امروز در دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی، بخش‌های جنوب، مرکز و شمال شرق و شرق البرز خواهد بود و فردا تضعیف این سامانه بارشی در غرب و مرکز رو خواهیم داشت. خوزستان، ایلام، کرمانشاه، لرستان، کوهکیلو، بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، فارس، اصفهان، غرب یزد، غرب کرمان، قم، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، قزوین، البرز، شرق استان تهران مناطقی است که احتمال وقوع سیلاب و طغیان رودخانه ها وجود دارد. بارش ها فردا در شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشورمون تداوم پیدا میکنه و البته بر روی دامنه ها و ارتفاعات غربی البرز هم بارش برف به صورت پراکنده رخ خواهد داد. فردا شب ورود موج دیگری به نوار غرب و شمال غرب کشورمون بارش ها رو در این منطقه از کشور آغاز خواهد کرد و پنج شنبه غرب و شمال کشور، شمال غرب و دامنه‌های البرز مرکزی، به تدریج شمال شرق هم بارش خواهد داشت و بارش‌های این مناطق هم به صورت باران و برف رخ خواهد داد. در دو روز آینده بارش‌ها گاهی به صورت رگبار و رعد و برق و با وزش باد شدید همراه میشه. روی مناطق مستعد میتونه بارش به شکل تگرگ باشه. در مناطق سردسیر و ارتفاعات بارش به شکل برف خواهد بود. تهران هم امروز در بعضی ساعات باران خواهد داشت، گاهی بارش ها رگباری خواهد بود همراه با رعد و برق.
بارش برف و باران در بیشتر محورهای کشور موجب لغزنده شدن این محورها شده است. پلیس راهور از هموطنان خواست تا از تردد در برخی محورهای کشور تا 48 ساعت آینده خودداری کنند. سرهنگ حسن خسرو جردی، معاون عملیات پلیس راه راهور ناجا و گزارش وضع راه‌های کشور.
در حال حاضر در آذربایجان غربی در محور تمرچین و همچنین در استان گیلان، محورهای سیاهکل به دیلمان و آستارا به اردبیل بارش برق گزارش شده. بارش باران در اکثر محورهای استانهای آذربایجان غربی، چهارمال و بختیاری، خراسان رضوی، شمالی، خوزستان، فارس، گیلان، اصفهان، مازندران، گلستان، تهران، یزد و البرز گزارش شده. مه گرفتگی همراه با کاهش دید رو در اکثر محورهای استانهای آذربایجان شرقی، غربی، مرکزی، همدان، زنجان، کردستان، مازندران، قزوین، خوزستان، خراسانهای رضوی و شمالی، ایلام، اصفهان، اردبیل داریم. همچنین تردد با زنجیرچرخ در استان اردبیل در محور خلخال و سالم هست. محورهای مواصلاتی کشور در حال حاضر از ترافیکی روان برخوردار هستند. در حال حاضر محور کورنگ و مسجد سلیمان در استان چهارمحال بختیاری به دلیل بارش برف و خطر سقوط بهمن و همچنین محور شاهرود بازداشت شد در استانهای گلستان و سمنان به دلیل ریزش کوه و همچنین محور مسجد سلیمان به شهر کرد در استان خوزستان به علت آب گرفتگی و طغیان رودخانه در حال حاضر مسدود هست. من از همه عزیزان خواهش میکنم با توجه به اینکه سطح جاده در استانهایی که خدمت عزیزان عرض کردم لغزنده هست، حتما رعایت سرعت مطمئنه را داشته باشند. با توجه به پیشبینی‌های هواشناسی که در دو روز آینده بارش ها شدیدتر هست، خواهش میکنم تا 48 ساعت آینده از تردد در استانهایی که بارش اعلام شده خودداری کنند. با توجه به که محور حراز و همچنین کرج‌چالوس به دلیل بارش ها احتمال ریزش کوه و یا سقوط بهمن مصور هست و در دو روز گذشته ما به صورت مقطعی ریزش کوه و انسداد مسیرها رو داشتیم، عزیزان خواهش میکنم در 48 ساعت آینده از تردد به محورهای حراز و کرج‌چالوس خودداری کنند.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
سیل در شیراز خسارتی به تخت جمشید وارد نکرده. مصیب امیری، مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس، با اعلام این خبر گفت عملیات تخلیه آب و هدایت آن به سمت کانال‌های دفع آب، همچنین صاف کردن شن‌ها و بازسازی مسیر گذر بازدیدکنندگان پس از بارش شدید باران از ظهر روز دوشنبه از سوی تیم حفاظت و مرمت میراث جهانی تخت جمشید آغاز شد. گفتنی است حدود 7 سال پیش بر اثر سیل و نفوذ آب باران در قسمت‌های مختلف تخت جمشید بخشی از سنگ‌های 2500 سالی این بنا متلاشی شد.
در ایام تعطیلات نوروز موزه‌های سراسر کشور میزبان علاقه‌مندان است. مدیر کل اداره موزه‌های سازمان میراث فرهنگی به همکارم رقیه علینیا گفت بلیت موزه‌ها در سال جدید افزایش نداشته و حداقل و حداکثر قیمت آن به ترتیب 1000 تومان و 4000 تومان است. محمد رضا کارگر در این باره افزود:
کارکرد موزه ها در طول تعطیلات نوروز به صورت یک پارچه هست و به هیچ عنوان ما هیچ نوع تعطیلی نداریم. ساعت کار موزه ها از ساعت 9 صبح هست تا ساعت 7 بعد از ظهر، و در صورتی که مردم حضور داشته باشند و علاقه مند باشد که بعد از این ساعت هم از موزه بازدید بکنند، همکاران من وظیفه دارند تا آخرین نفری که مراجعه کرده برای بازدید یک موزه موزه رو باز نگه دارن. هیچ گونه افزایش نرخ بلیط نداریم.
الان چه مدت افزایش قیمت نداریم؟
به مدت 3 سال هست که هیچ گونه افزایش قیمتی نداریم.
آماری دارید از تعداد موزه‌ای که در سراسر کشور وجود داره؟
در حال حاضر 650 تا موزه فعال در کشور وجود داره که حدود 300 تا از این موزه ها متعلق هستن به سازمان میراث فرهنگی و مابقی متعلق هست به نهادها، سازمانها و وزارتخانه های دیگه و حدود 150 تا موزه هم متعلق هست به بخش خصوصی.
در تهران چه تعداد موزه داریم ما؟
ما در تهران حدود 140 موزه فعال داریم.
قیمت بلیط موزه ها رو حالا اونایی که تو تهران هست قیمتش چقدره و در سراسر کشور چقدر محاسبه میشه؟
گرانترین بلیط ما برای موزه ها 4000 تومان هست و ارزانترینش 1000.
بر اساس چی هست این موزه ها؟
بر اساس وسعت و بزرگی موزه و خدماتی که ارائه میکنه به مخاطبین.
آماری دارید که تو سال 97 چقدر بازدید کننده از موزه‌های سراسر کشور داشتیم؟
ما برای سال 97 هنوز آمارمون کامل نیست، ولی برای سال 96 ما 19,500,000 بازدید کننده داخلی داشتیم فقط از موزه های مربوط به سازمان میراث فرهنگی و حدود 1.5 میلیون گردشگر خارجی از موزه های متعلق به سازمان میراث فرهنگی بازدید کردند. 21 میلیون بازدید کننده داخلی و خارجی ما داشتیم.
قایم مقام ستاد اقامه نماز با اشاره به رسیدگی به امور مساجد و نمازخانه های بین راهی در ایام نوروز گفت نمازگزاران مشکلات مربوط به مساجد و نمازخانه ها را می توانند از طریق سامانه 10017 پیگیری کنند. محمود مظفر:
برنامه ریزی انجام میدیم که انشالله در این ایام سفر مردم بتونن به مسائل دینی و معنوی و در رأسش نمازشون هم توجه داشته باشن و امکانات و لوازم لازم برای اقامه این فریضه مهم الهی براشون مهیا باشه. این عزیزان که به صورت افتخاری و یاوران نماز هستن در اقصی نقاط کشور سفر میکنن، بازدیدی از نمازخونه ها دارن و میتونن اونها رو بررسی بکنن و نقاط قوت و ضعفش رو برای ما احساب کنن که ما هم اونجا تذکر لازم و پیگیری انجام بدیم که اون مشکلات رفع بشه. و همچنین یک سامانه پیامکی تحت عنوان 10017 برای هموطنان عزیزمون هست که هر کسی میتونه هر جایی اتفاقی دید، مشکل دید در نمازخونه بسته است، کثیف، اشکالاتی وجود داره، امکاناتی نیاز داره، میتونه برای ما پیامک بکنه که ما انشالله همون لحظه پیگیری خواهیم کرد که اون مشکل و موانع رو برطرف بکنه.
فراخوان تبلیغات در نمایشگاه کتاب تهران منتشر شد. مهدی اسماعیلی معاون اجرایی 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت بر اساس مصوبه کارگروه بازرگانی و تبلیغات 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، تمام انجمن‌های فرهنگی، شرکت‌های تعاونی مرتبط با کتاب، کانون‌های فرهنگی و تبلیغاتی و شرکت‌هایی که اجازه کار تبلیغاتی دارند می‌توانند پیشنهادهای خود را در خصوص تبلیغات بخش‌های عمومی، آموزشی، دانشگاهی، کودک و نوجوان، بین‌الملل و الکترونیک نمایشگاه تا 22 فروردین به دبیرخانه کمیسیون معاملات 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران واقع در مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران ارسال کنند. گفتنیست نمایندگان صنف نشر، معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، اعضای کارگروه بازرگانی و تبلیغات 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هستند.
سینماهای کشور در سال 97 افزایش 38% فروش و 24% مخاطب را تجربه کرد. علی سرتیپی سخنگوی شورای عالی اکران در گفتگو با همکارم غفاردو گفت
خوشبختانه سال 1997 نسبت به سال 96 ما یک جهش داشتیم، هم به لحاظ فروش هم به لحاظ تعداد تماشاگر. فروش کل سینمای ایران در سال 97 حدود 250 میلیارد تومان شده که نسبت به پارسال که 173 میلیارد حدود 38% ما افزایش فروش داشتیم. تعداد مخاطبمون هم همینطور، یعنی تعداد مخاطبمون هم 7 میلیون و 700 هزار نفر سال 1997 بوده، در صورتی که در سال 96 22 میلیون و 154 هزار نفر و تو این زمینه هم حدود 24 94% افزایش تعداد مخاطب رو سال 97 نسبت به سال 96 داشتیم. امیدواریم که انشاءالله این روندی که دیگه چند سال گذشته شروع شده و مهمترین دلیلش ایجاد پردیس‌های جدید سینمایی توی تهران و شهرستان هاست و استقباری که مخاطب داره انجام میده انشاءالله در سال 98 نیز ادامه پیدا کنه. سال 98 تعداد زیادی سالن باز اضافه میشه چه تو تهران و چه در شهرستان ها.
مشخص هستش که چند تا سالن تهران چند تا شهرستان قراره اضافه بشه تو سال 98؟
تعداد سالن ها قطعی نیست ولی حداقل در تهران یه چیزی نزدیک به 40 سالن سینما افزایش پیدا خواهد کرد و در شهرستان ها نزدیک 30 سالن حداقل به تعداد سالن های ما اضافه خواهد شد. ما الان 501 سالن داریم. سال 96 411 تا سالن داشتیم، یعنی یه چیزی نزدیک به 90 سالن. خوشبختانه در سال 97 نسبت به سال 96 اضافه شده که امیدواریم که این روند افزایش سالن ها که تاثیر زیادی توی افزایش مخاطب داشته انشالله ادامه پیدا کنه.
نفرات برتر سومین جشنواره منطقه‌ای آواز و موسیقی کودک و نوجوان غرب کشور در بوکان مشخص شدند. دبیر این جشنواره گفت 600 اثر در بخش‌های تکنوازی، آواز و گروه نوازی کودک و نوجوان به دبیرخانه این جشنواره در بوکان ارسال شده بود که از این تعداد هیئت داوران مجوز حضور 150 اثر را در جشنواره صادر کرد. منصور احمدی افزود 29 نفر و گروه در بخش‌های مختلف سنی حائز رتبه‌های برتر شدند. وی افزود سومین جشنواره موسیقی کردی غرب کشور را هوشنگ جاوید، احمد خاکتینت و طاهر حسینی داوری کردند و هنرمندانی از 41 شهرستان از استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه در این جشنواره که به میزبانی شهرستان بوکان برگزار شد حضور داشتند.
از سراسر گیتی
رئیس قوه قضایی از آمادگی کامل دستگاه قضا برای تحقق شعار رونق تولید در کشور خبر داده.
بنابر اعلام روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، با ورود 9208 گردشگر به مجموعه نیاوران در روز 4 فروردین امسال، رکورد بازدیدهای نوروزی مجموعه نیاوران نسبت به زمان مشابه آن در 5 سال اخیر شکسته شد.
به گفته رئیس پلیس راهور ناجا در 48 ساعت گذشته نیمی از تصادفات جاده‌ای منجر به واژگونی خودرو شده است.
جنگنده‌های رژیم صهیونیستی دیشب بارها مناطقی از نوار غزه را هدف قرار دادند. در این حملات هوایی ده‌ها فلسطینی زخمی شدند. گروه‌های مقاومت فلسطینی نیز در پاسخ به این حملات شهرک‌های صهیونیست نشین هممرز با نوار غزه را هدف حملات موشکی و راکتی قرار دادند. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز اذعان کرد که موشک‌های مقاومت فلسطینی که از غزه به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک شده به مناطقی از شهرک‌ها برخورد کرده است.
تصمیم خصمانه رئیس جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی‌های اشغالی جولان واکنش‌های شدید بین‌المللی را به همراه داشته است. سوریه این اقدام ترامپ را حمله آشکار به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور دانست و تأکید کرد تصمیم آمریکا این حقیقت را تغییر نخواهد داد که جولان سرزمین اشغال شده سوریه است و باید به خاک این کشور بازگردد. روسیه نیز ضمن محکوم این تصمیم آن را غیر مسئولانه و مغایر با مصوبات سازمان ملل عنوان و تأکید کرد اقدام ترامپ در خصوص جولان به ایجاد تنش‌های جدید در خاورمیانه منجر می‌شود. دولت‌های لبنان، عراق، ترکیه، موریتانی، قطر، کویت، اردن و تونس هم اقدام خصمانه رئیس جمهور آمریکا را در به رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی‌های اشغالی جولان محکوم کردند.
با ادامه بن‌بست برگزیت، نمایندگان مجلس انگلیس با تصویب طرحی موضوع برگزیت را از اختیار دولت خارج کردند و تصمیم گیری درباره آن را در دست گرفتند. این شکست دیگری برای ترزا می نخست وزیر محسوب می شود. پس از تصویب این قانون، وزیر صنعت و شماره دیگری از وزرای دولت انگلیس استعفا کردند. اتحادیه اروپا هم هشدار داد خودش را برای خروج بدون توافق انگلیس از این اتحادیه آماده کرده که این موضوع هزینه های سرسام‌آوری را به انگلیس تحمیل خواهد کرد.
هزاران نفر در شهر روم، پایتخت ایتالیا، با درخواست مقابله با تغییرات آب و هوایی به بی‌توجهی در مورد افزایش گازهای گلخانه‌ای، گرمایش زمین و تغییرات زیست محیطی ناشی از آن اعتراض کردند.
در حمله هوایی آمریکا به استان شمالی قندوز در افغانستان 13 نفر از جمله 10 کودک کشته شدند.
و هیئتی از گروه آسیا اقیانوسیه سازمان ویژه اقدام مالی موسوم به FATF برای مذاکرات با دولت پاکستان وارد این کشور شد.
و در پایان این بخش خبری با آگاهی شما خوبان میرسانم، هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:10 است. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر همه شما را به خداوند یکتا میسپاریم. لحظاتون خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
خبرهای ساعت 8 بامداد را به اتفاق شما دوستان شنیدیم. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش نخست همچنان همراه شماییم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه‌سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می‌کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما،
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
120 کیلومتر تا مقصد. شصت کیلومتر تا مقصد. سی کیلومتر تا مقصد. %60 از تصادفات در نزدیکی 30 کیلومتری شهرها اتفاق می افتد و خستگی و خوابالودگی از عوامل اصلی بروز این تصادفات است. بیشتر مراقب باشیم.
محیط زیست سرمایه نسل‌های امروز و فردا. رادیو فرهنگ.
صبحتون بخیر همراهان عزیز. خیلی سپاسگزاریم از اینکه شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید و این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم ما هم بتونیم لحظاتی که شایسته و درخور شماست براتون فراهم بیاریم با تقدیم برنامه‌های گوناگون و موسیقی‌های جذاب که امیدواریم مجموعه این تلاش‌های همکاران بتونه رضایت شما رو فراهم بیاره. خب همراهان گرامی، در این لحظه از شما